سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع نگاه تربیتی قرآن در تفسیر سوره حجرات، جلسه 20.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین یوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ابتدا یک نکته جالب خدمت دوستان خودم عرض بکنم. بخشی از مخاطبین ما طبیعتاً امشب مهمان برنامه هستند و یه بخش دیگه از مخاطبین هستند که چهرهاشون آشناست و میبینم که هر شب بحث رو ترغیب میکنن. اون نکته جالب این است که ما در این ماه مبارک رمضان بنا شد که سوره حجرات رو با هم دیگه مرور کنیم و هر یکی دو شب با یکی دو تا از این آیه ها بیشتر آشنا شدیم و زید اون آیات نورانی سوره حجرات درباره سبک زندگی با هم بحث کردیم. بنده خودم هیچ برنامه‌ریزی خاصی نداشتم، فقط سعی کردم که به مقدار مختصری درباره هر آیه گفتگو کنیم که تا پایان ماه مبارک رمضان، یعنی یکی دو شب دیگه تا پایان نمایشگاه، بتونیم بحث سوره حجرات رو تمام بکنیم. جالب اینجاست که ما شبی که مناسب بود با مناسبت میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام به اون بخش از آیات رسیدیم که مربوط میشد به شماتت کردن و زخم زبان زدن. چقدر خداوند متعال نهی می‌فرمودند از زخم زبان زدن و اتفاقا امام حسن مجتبی علیه السلام مظلومی بودند که خیلی زخم زبان تحمل کردند. وقتی که رسیدیم به بحث ایمان و اوج بحث ایمان و ورود ایمان به قلب بود، در روایات دیدیم مصداق اتم و اکملش امیرالمومنین علی علیه السلام بودند. رسیدیم به شب‌های قدر و امشب که به آخرین آیه ها در سوره حجرات رسیدیم و بحث جهاده، رسیدیم به شب روز قدس. این معجزه در یک اتفاق ساده است البته، ولی بنده هر سال با هر موضوع قرآنی بحث رو شروع می کنم، به نوعی توی ماه مبارک رمضان یا در موقعیت های دیگه خود به خود قرآن این اعجاز رو داره. شما دیدید بعضی ها با فال حافظ چه ارتباط جدی و عمیقی دارن و میگن که بالاخره مرتبط با حال و روز ما ابیات مناسبی از غزلیات حافظ جلوی دیدگان ما باز میشه. به مراتب این وضعیت در ارتباط با قرآن کریم صدق میکنه. شاید استخارم از همین باب باشه که کسانی که تفعول میدارن به قرآن یا استخاره میکنن، اینقدر آیات متناسب رو باهاش برخورد میکنن نسبت به اون نیازی که دارن. واقعا قرآن از هر حیث اعجاز داره و این نکته جالب رو ما در سوره حجرات که میخواستیم به مرور کل سوره حجرات رو آیه به آیه مرور کنیم، امشب هم رسیدیم به آیه جهاد و شب جهاد هم هست، شب روز قدس. در واقع روز قدس روزی است که جهاد جهان اسلام هست، باید با اون جهاد انشالله بتونیم آرامش رو برای جهانیان به ارمغان بیاریم. داستان آیه قرآن رو خدمت شما ابتدا عرض بکنم. یه عده از اعراب اومدن خدمت رسول خدا، قحطی شده بود روستاهاشون، گفتن میریم مسلمون میشیم، مؤمن میشیم به دین پیامبر گرامی اسلام، بعد یه مقدارم طبیعتا از بیت المال به ما مطالبی میدن که ما از این قحطی نجات پیدا کنیم. اومدن گفتن که یا رسول الله آمنا، قالت الاعراب آمنا. خداوند متعال هم خیلی سختگیرانه برخورد کردن. اینجا یه شب ما در این باره با هم صحبت کردیم، خدا سر بعضی از موضوعات خیلی غیرت به خرج میگه، یکی از اون موارد همینجاست. سر ارزش ایمان خداوند متعال فوق العاده سختگیر هستن. بله گناهکار باشه میبخشن، ستار العیوبی میکنن، نعمت به کفارم میدن، روزی به ملحدینم میدن، یه جاهایی سهلگیرن خداوند متعال، اما یه جاهایی هم سختگیرن. یکی از اون موارد همینجاست. اعراب گفتن ما ایمان آوردیم، خداوند متعال میفرماید قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. بهشون بگو رسول من شما ایمان نیاوردید، شما بگید ما مسلمون شدیم. تسلیم شدن با مؤمن شدن خیلی فرق میکنه. تسلیم یعنی شما منو وادار کردید تسلیم بشم دیگه، راه دیگه ندارم، حالا یا با اسلحه یا حتی با منطق. اینقدر استدلال علمی سر من ریختی من نمیتونم دیگه تکون بخورم، ولی دیگه ناچار قبول میکنم. یا مثلا جو تبلیغاتی گاهی از اوقات، یا منافع و مزاجی که آدم داره مجبور میشه تسلیم بشه. قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، بگو که شما مؤمن نشدین هنوز، ولی بگید ما مسلمون شدیم. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان هنوز به دلهای شما وارد نشده، کار داره تا ایمان وارد دل بشه، که در این باره هم صحبت کردیم که ایمان یک حقیقت بسیار لطیف، جذاب و نورانی است، بسیار جذابتر از کلماتی مثل محبت و عشق. یک هیجان و یک عاطفه بسیار عمیق رو در وجود انسان ایجاد میکنه، یک آرامش و طمأنینه بسیار عمیق رو در انسان ایجاد میکنه، که ایمان رو اگر کسی تجربه کنه واقعا زیبایی کلمات دیگه‌ای که ماها معمولا تو محاوراتمون استفاده میکنیم و اینها فراموش خواهد شد، در این باره هم صحبت شد. بعد میفرماید که و این تطیع الله و رسوله لم یلدکم من اعمالکم شیئا، اگر اطاعت کنید خدا و رسولش رو وقت ما اجر شما رو خواهیم داد، ان الله غفور و رحیم. آیه بعد که ادامه این آیه است، یعنی بحث کاملا مرتبط هست، موضوع جهاد رو مطرح میفرماید. انگار کسی ایمان در قلبش وارد شده که اهل جهاد فی سبیل الله باشه. اینو میخواستم عرض بکنم که موضوع جهاد مطرح بشه. انما المؤمنون، در آیه قبل میفرماید آیون اعراب شما مؤمن نیستید، شما مسلمونید. ابی نداره، مسلمونید دیگه، هنوز ایمان به قلب شما وارد نشده. در آیه بعد میفرماید حالا مؤمن کیه؟ انما المؤمنون الذین آمنوا بالله، کسانی که ایمان آوردن به خدا و رسولهی، ثم لم یرتابوا، سپس شک نکردن در ایمان خودشون، و جاهدوا به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله، تردید نکردن و جهاد کردن در راه خدا، اولئک هم الصادقون، اونا راست میگن. شک نکردن بعد از ایمان و بعد جهاد کردن در راه خدا با اموال و با جانها، این میشه ملاک این که یه نفر واقعا ایمان آورده باشه. اجازه بدید در مورد یه سبک زندگی صحبت بکنیم امشب، که ما دو تا موضوع رو داریم با هم تعقیب میکنیم. یه سبک، یک بحث در مورد سبک زندگی اسلامی و ایرانی بود، یه بحثی هم مروری بر آیات مبارکه سوره حجرات که بحث های جزئی و خانوادگی و فردی و اخلاق اجتماعی زیاد در این سوره مبارکه بود. من میخوام کماکان بازم در مورد سبک زندگی صحبت بکنم، اما سبک زندگی جهادی. یه سبک زندگی هم هست که اسلام برای آدم درست میکنه به واسطه موضوع و مفهوم جهاد. بالاخره کسی که چریکه، کسی که اهل جهاده، مدل زندگیش با دیگرانی که اهل رفاه هستن خیلی فرق میکنه. ما همین الان هم میتونیم در این حالی که رفاه داریم و نیازهای خودمون رو میخواییم تامین کنیم، سبک زندگی جهادی رو برای خودمون انتخاب بکنیم. من اجازه بدید درباره زندگی یک جهادگر زندگی انقلابی یک مجاهد فی سبیل الله یه توضیحاتی خدمت شما عرض بکنم. ببینید واقعا آیا جذاب نمیشه چنین زندگی؟ چند آیه از قرآن اول درباره جهاد به شما بگم. میدونید بعضی روحیه جهادی ندارن، چه برسه به این که سبک زندگی جهادی بخوان داشته باشن. برخی از آدم ها تو جمهوری اسلامی کلن روحیه جهادی ندارن، حالا تو سیاست مداران یا غیر سیاست مداران خوشش نمیاد از جهاد، زیاد تو اون وادی ها نمیره. فیلم جهادی میخوان بسازن، نمیتونن فیلم جهادی خوب بسازن. فیلم های جهادی رو هم تبدیل میکنن به فیلم های عشقی خیابونی یا نمیدونم آپارتمانی. داستان های جهادی رو هم ممکنه بیارن تقلیل بدن به داستان های اخلاقی یا داستان های معنوی صوفیانه ای که همه جا ممکنه پیدا بشه. جهادی مقوله واقعا خاصیه، ما اصلا نباید انتظار داشته باشیم که همه مؤمنین، همه آدم های خوب جهادی باشن. امیرالمومنین میفرماید ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیائه. جهاد دری است از درهای بهشت که خدا این در رو باز کرده برای خاصان از اولیاء خودش، برای هر کسی از اولیاء خودش هم جهاد و قسمت نمی‌کنه. جهاد یه وضعیت خاصی، خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید فضل الله المجاهدین علی القائدین اجرا عظیما. خدا مجاهدین رو بر قائدین یه اجر با عظمتی میده. جهادگر چند تا ویژگی داره، حالا بازم آیات قرآن رو میخوام براتون بخونم که فلسفه جهاد رو تو این آیه کریمه ببینید. ولی جهادگر یه ویژگی خاصی داره، حالا من میخوام خودمونی صحبت بکنم، میگم که جهادگر جگر داره، شجاعت داره، ترس نداره. و اگر کسی بخواد اهل جهاد باشه اول باید ترس نداشته باشه. این شجاعت خیلی زیباست، تو هر داستان یه آدم شجاع باشه یه اون داستان نونش تو روغنه دیگه. میگن خب یه قهرمان جذاب داریم، صحنه هایی رو میآفرینه، حماسه هایی رو میآفرینه که دیگران ازش عاجزن و میشینن مردم این داستان رو نگاه میکنن، گوش میدن، مطالعه میکنن، لذت میبرن ازش. حماسه توسط همین شجاعت و حمیتی که در جهادگر هست ساخته و پرداخته میشه. قدیما مردم میخواستن، مردم ایران ما، حالا من به جای دیگه کاری ندارم، نمیدونم واقعا چجوری زندگی میکردن، میخواستن سرگرم بشن، شبهای یلدا که خیلی شب طولانی میشد مینشستن شاهنامه میخوندن. شاهنامه، عذرخواهی میکنم این تعابیر سطحی رو به کار میبرم، نه مسائل روابط عشقی و عاطفی و جنسی و این حرفا توشه، نه مثل فیلم های جنایی انگیزه های آنچنانی ایجاد میکنه برای پیگیری. شاهنامه اصلا معروف در ادبیات فارسی یک متن حماسیه. مردم قدیما نه با سکس نه با جنایت سرگرم میشدن. با چی سرگرم میشدن؟ با حماسه سرگرم میشدن. یه نفر در اوج قله حماسه داستانهایی رو خلق میکرد، بعد مردم سرگرم میشدن باهاش. حتی در داستان سیاوش وقتی که میخواد بگه که سیاوش بهش اتهام زدن که تو با خانم پادشاه ارتباط داشتی، بعد میاد میگه که منو ببرید تو آتش، اگه آتش منو سوزوند وقت من جنایتکارم، خیانت کردم به پادشاه، اگه آتش منو نسوزوند من خیانت نکردم. سیاوش وقتی داره این حرفو میزنه خود این یه حماسه است که میخواد بگه من گناهکار نیستم، ذلیلانه نمیگه، عزتمندانه میگه، میگه من گناهکار نیستم، علامتش هم این که منو بذارید تو آتش. خب بعد اونم دیگه آقای فردوسی دیگه کلمات وقتی در اختیارش قرار بگیره قوغا میکنه دیگه، کوهی از هیزم آماده کردن و آتش زدن و این با اسب خودش آماده شد که بره در دل آتش. آتش مثلا از سرش هم میزد بالا. خب اونجا آدم واقعا جذابه بخونه ببینه که این صحنه رو آقای فردوسی رحمت الله علیه چجوری از آب در میاره بیرون. انقدر حماسی وارد آتش میشه و از اون طرف سالم در میاد، همش حماسه است. یعنی شما یاد فیلم های عشقی و جنایی اصلا نمیفتی. کسی روحش با حماسه عجین بشه اصلا از این مسخره بازی ها حالش به هم میخوره. میگه من بچه‌ام، مثل اینکه شما الان اینجا بیان یه مسابقه بگذارن، بعد آقایون مسن ماشاءالله در جلسه حضور دارن، خانم های مسن، بعد بگن برای جایزه جغدقه میدیم دست شما، بزن نگاه کن چقدر سر صدا میکنه. خب به شخصیت شما بر میخوره دیگه. آقا این افتاده چیه میکنید که حالا مثلا با اینجور اسباب و وسائل که نباید کسی رو تو این سن و سال ماشاءالله زارو شده تشویق رو بگید، خودش نوه داره حالا ببره برای نوهش چرا، ولی برای خودش نه. بسیاری از خمیرمایه های داستان های ما وقتی حماسی نباشن بیارزشن، سرگرمی های بیارزشن. پیامبر گرامی اسلام می فرماید هر امتی یه تفریحی داره، تفریح امت من تو جهاده، تو حماس هست. این حرفی که دارم به شما میزنم حدیث نبوی پشت سرش هست. ما باید فیلم سینمایی همون فیلم سینمایی حماسی باشه. حالا تو این فیلم سینمایی ازدواج صورت میگیره بی نداره، مشکلات اجتماعی پیش میاد بی نداره، مشکلات فردی پیش میاد بی نداره، داستان تعلیقی ایجاد میشه درش و میخوایم ببینیم این مشکل چجوری حل میشه. اما در متن یه حماسه، نه در متن یک زندگی زمینی ذلیلانه. بنده میخوام اصلا با یک عباراتی حرف بزنم که چون خیلی نامتناسبه با فضای فرهنگی جامعه امروز ما، وقت میگن فلانی دیگه خیلی تون داره میره، واقعا زشته برای مردم یک جامعه که با چیزی جز حماسه سرگرم بشن. ما چون در فرهنگ پیشین خودمون شاهنامه فردوسی رو داشتیم، حالا یه کمی جرأت میکنیم یه دو کلمه حرف بزنیم. اگه این اونم نبود که میگفتن این از کره مریخ اومده داره حرف میزنه. پیامبر گرامی اسلام میفرماید تفریح و تفرج، سیاحت امت من. آقا میخوایم بریم اردو گردش، گردش کجا میخوایم؟ میخوایم جهاد. اصلا خود رسول خدا هم با اردوهای جهادی مکرری که داشت امت خودش رو تربیت کرد و بنیانگذاری امت اسلامی توی فضای جهاد شد، توی اردوهای جهادی سیاحتی که فرمود جهاده. یا میفرماید انما رهبانیت و امتی فل جهاد. رهبانیت یعنی چی؟ گوشه گیری، بریم مناجات با خدا توی قاری، بشینیم حرف بزنیم، ای خدا منو تو تنها باشیم. میفرماید لا رهبانیت فل اسلام. در اسلام رهبانیت به این معنایی که در ادیان گذشته بوده نداریم. رهبانیت امت من تو جهاده. شمشیر دستت میگیری میری خط مقدم شروع کنی به جنگیدن. اتفاقی که الان مؤمنین سوریه و لبنان توفیق دارن در مقاومت مقابل تروریست های آدمخوار. آدمخوار به قول آقای پوتین بهشون میگه آدمخوار. خب دیدید همتون صحنه شو که جگر قلب یه سرباز جوان مظلوم سوری رو در آورد و به دندان کشید. حالا میگن مثل اینکه اون فرد رو هم زدن، حالا انشاءالله که به درک واصل شده باشه. اخیراً میگفتن که یه نفر میگفت توی لبنان وقتی شهید میارن از این کسانی که رفتن از حرم از زینب سلام الله علیها دفاع کنن، همه مردم لبنان میریزن، در حالی که ما تو مقاومت 33 روزه شهید میدادیم فقط مردم محل جمع میشدن. شهدا خیلی تو لبنان احترام دارن، مثل ایران خودمون شهدا هنوزم الحمدلله احترام دارن، این فرهنگ مردم ما رو میرسونه. ولی میگه فرقش اینه، اینا چون برای اهل بیت رفتن جهاد کردن، حرم از زینب سلام الله علیها بحثش مطرح هست، همه لبنان میریزن برای یه شهیدی که آوردن و تو خط مقدم. خب تو خط مقدم درگیری با تروریست های آدمخوار در واقع به شهادت رسیدن، مردم چه تقدیری میکنن؟ این روی جهاده. بعضیا بمیرن اهل جهاد نمیشن، برن تو عرصه سیاست، یه جوری میخوان از جهاد زیر در روی کنن. اینقدر آیه قرآن هست، من خواستم برای شما امشب بیارم همه آیه ها رو بخونیم، دیدم خب طولانی میشه. اونایی که زیر زیرکی میخوان برای این که از جهاد در برن با دشمن تماس میگیرن که دشمن بی خیال شوالا بذار با هم دیگه جوری ماسمالی کنیم قصه رو، اینا رو همه رو تو قرآن در موردشون حرف زده. میفهمد چرا اینجوری در میرید از جهاد؟ من اصلا جهاد رو برای شما گذاشتم که عزت پیدا بکنید. ببینید شما این آیه قرآن روایت رو ببینید، میفرماید که امام علی علیه السلام ان الله فرض الجهاد و عظمه و جعل نصره و ناصره و الله ما صلحت دنیا ولا دین الا به. میفرماید چرا خدا به جهاد اینقدر اهمیت داده؟ چون به خدا قسم نه دنیا نه دین جز با جهاد درست نمیشه. اقتصاددان ها فکر میکنن که با اقتصاد مملکت درست میشه، نمیدونم فرهنگی کارها فکر میکنن با چهار تا کار فرهنگی مملکت درست میشه. ما که دو هنری نداشتیم تو کار فرهنگی، هنوزم بهترین کارهای فرهنگی ما آثار دفاع مقدسه. جهاد واقعا اصل درست کردن دنیای انسانه، بقیهش دیگه فرعشه. اقتصاد و فرهنگ و سیاست و اینا همه باید خدمتگزاران جهاد باشن. این امیر المؤمنین علی علیه السلام است که میفرماید والله نه دین نه دنیا جز با جهاد صالح نمیشن. آیه قرآن درباره فلسفه جهاد میفرماید و من جاهد فانما یجاهد لنفسه ان الله لغنی عن العالمین. هر کی جهاد میکنه بدونه جهاد میکنه برای خودش، برای جامعه خودش، به نفع خودشه. خدا بی‌نیاز از جهاد ما، خدا جهاد ما رو میخواد چیکار؟ خدا میتونست یک کاری بکنه که اصلا درگیری پیش نیاد. و اگر کسی ترک کنه جهاد چه وضعیتی پیدا میکنه؟ پیامبر گرامی اسلام میفرماید فمن ترک الجهاد البسه الله ذلا فی نفسه. کسی جهاد رو ترک بکنه خدا یه ذلتی رو در جان او قرار خواهد داد. آدم ذلیلی میشه، روحن آدم ذلیلی میشه. و فقرا فی معیشته، معیشتش دچار فقر میشه. و محبن فی دینه، دینش دچار خلل میشه. حالا دیگه عبارتهای دیگری در روایت هست فراوان. میفرمان هر کی روز قیامت بیاد و زخمی روی بدنش نباشه از جهاد، از جنگ، جانبازی نباشه، مجروح نشده باشه، هر چی هم آدم خوب باشه یه سلمهی بهش وارد میشه روز قیامت. یعنی احساس کنه این نقص بزرگ غیر قابل جبران بهش وارد میشه که نسبت به آدم هایی که جهاد رفتن همیشه عقب موندگیش رو احساس بکنه. بعضی ها روحی جهادی ندارن. من حالا به شما چند تا مژده بدم. داشتن روحیه جهادی امنیت میاره، حتی خود جهاد هم لازم نیست. برعکس روحیه جهادی نداشته باشی ناامن میشه وضعیت. من به شما دارم عرض میکنم، اینا حرفای بنده نیست، همش گزارش آیات قرآن و روایاته. مثلا خلاصش بکنیم که بهش به جنبندی زودتر برسیم. سگ هار رو آدم باید مقابلش چیکار کنه؟ تا فرار بکنی اومده قطعا پای شما رو هم گرفته و حالا دیگه شما باید بری واکسن ضد هار بزنی و نمیدونم چی بشه بتونی زخم این سگ رو که بر شما وارد کرده جبران کنی. ولی وقتی که مقابل سگ هار بیستی، مخصوصا برگردی از زمین یه سنگی هم برداری که اون احساس میکنه داره میزنه، اون فرار میکنه. شما آمریکای جنایتکار، آمریکا که جغرافیا که جنایتکار نمیشه، که مردم هم که جنایتکار نمیشن. دولت مردهای بسیار جنایتکار آمریکا رو دارم عرض میکنم. اون 400 نفری که امروز یا دیروز رأی دادن تحریم ها علیه جمهوری اسلامی افزایش پیدا بکنه، همه کارشناساشون میگن آقا شما دارید اشتباه میکنید. اونا میگن اتفاقا، اونا میگن بابا ایران اومده توی مسیری که اهل مذاکره است. خب اونم سگ دیگه، سگ هاره. تا تو میگه اهل مذاکره اون جنایتشو بیشتر میکنه. یه بار دیگه شما بگی من اهل مذاکره، میگن چهار تا جنایت دیگه میکنه به جلوتر. باید سنگ رو برداری به سر سگ وحشی نگه داری تا این عقب بشینه. این تاریخ 50 سال کشور فلسطین اشغالی و اسرائیل خوناشامه. یک بار اسرائیل تقاضای کوتاه اومدن کرد، اونم وقتی که غزه جلوش محکم ایستاد. یک بار اسرائیل عقب نشینی کرد، اونم وقتی حزب الله لبنان جلوش ایستاد. هیچ صفتی جز سگ هار نمیشه به اینا نسبت داد. یعنی شما کجا بگید آمریکا در کدام قرارداد بین المللی مثل سگ هار عمل نکرده؟ یک قرارداد بیارید در تاریخ آمریکا، اصلا امکان نداره شما پیدا بکنید. اگر جایی مقابل شوروی سابق، مقابل روسیه کوتاه اومده، چون روسیه یا شوروی سابق موشکای اتمی خودشو گرفته مثل سگ هار، بالای سر اون مثل سگ هار کوتاه اومده. جهان جهان قدرت پس فطرت هاست، اونا که شعور ندارن. اونا اگر شعور داشتن تروریست ها رو از همه کشورها جمع نمی کردن تو سوریه بگذارن آقا این آدم ها رو بکشید. پی روز 200 نفر این آب خوردن قتل عام می کنن. اصلا ما یکی دوتا کشور هم نیستن، اینا رو کی سازماندهی می کنه؟ چه منطقی پشت سرش هست؟ ما چجوری میتونیم بی تفاوت باشیم نسبت به این وضعیت؟ بی تفاوت باشیم نفر بعدی خود ماییم. اونا رو دارن به دلیل طرفداری از جمهوری اسلامی میزنن. ببین به ما برسن میخوان چیکار کنن. بعضیا واقعا این امنیت ارزون به دستشون اومده، ارزونتر میخوان بفروشن. البته کسانی که در این کشور روحیه جهادی دارن اجازه نخواهند داد. بالاخره بازی تا یه مدتی که شوخی باشه اشکالی نداره، ولی ما با یک سگهار طرفیم، ما با یک کسی طرفیم، فقط با روحیه جهادی اونو میشه کنترل کرد. اینا برمیگردن میگن وزیر خارجه قبلی آمریکا چی میگفت؟ میگفت تا وقتی که اینها درس شهادت به بچه هاشون میدن تروریستن، مسلمان ها همه تروریستن. خب نه، ما درس شهادت به بچه هامون ندیم، در مقابل سگهار تسلیم باشیم، هیچی دیگه، شما هم بفرمایید ما رو غارت بفرمایید و میل بفرمایید و نوش جون هر چقدر خواستید رفتار بکنید. خب کشور کشوری مثل کشور عراق دیگه از اون بیشتر یک کشوری میخواد تسلیم آمریکا باشه؟ چند هزار نفر اعضای سفارتخونه آمریکا در عراق باشن خوبه؟ چند هکتار زمین در اختیار آمریکا تو عراق باشه خوبه؟ آقا شیر نفتونم که دست شما، شما اصلا داری میفروشی پول به ما میدی. میدونی که عراق مستقیم نمیفروشه نفتشو پول بگیره، آمریکا براش میفروشه، میگم سهمیتو میدم بشین اونجا بودجه مینویسه بعد از آمریکا بگیره. دیگه یه کشوری مثل عراق مظلوم که قبلش توسط نوکرشون اداره میشو صدام، بعد خودشون اومدن مستقیم اداره بکنن. خب روزانه 70 نفر توی بمبگذاری ها کشته میشن. خب نامرد چرا میزنی؟ همه دنیا میدونن این بمبگذاری ها ریشهش کار خود صهیونیست ها و آمریکایی ها و اسرائیلی ها، کار خودشونه. مثلا رسما میگن. خب چرا میزنی؟ چرا ناامن میکنی؟ آباد کن اونجا رو، لااقل لااقل اونجا رو آباد کن. مثلا ایرانی ها بگن باریکلا دیدی آمریکا عراق رو آباد کرد، ما هم بریم بگیم آمریکا بیا کشور ما رو بگیره. لااقل آباد کن اونجا رو، لااقل افغانستان رو آباد کن. یه درصدی از سهم تجارت مواد مخدر افغانستان رو به مردم افغانستان بدن آمریکا، یا افغانستان آباد میشه. ما حالا نمیگیم که از راه های دیگه بخوان کمکشون بکنن، پولی که آمریکایی از تو افغانستان در میارن از طریق تجارت بین‌المللی مواد مخدر، یه درصدیشو بدن به این مردم مظلوم افغانستان، تمام میشه. کیا تو پاکستان مدرسه میسازن؟ خب دیگه بالاخره بچه میخرن از این ور اون ور. چجوری تو اون فقر و فلاکت آدمای رو گیر میارن، بعد اینا رو انتحاری بار میارن میفروشن. اصلا بانده هایی دارن میگن شما، من دو تا نیرو انتحاری دارم مثلا چند ساله، این به هیچی کار نداره، این فقط این دکمه رو میزنه و منفجر میکنه خودشو، میفروشه. اصلا نیازی نظر کیه؟ یکمی اخبار صدا و سیما من واقعا انتقاد دارم، خیلی زیادی داره منطقه رو آرام نشون میده. منطقه اصلا آرام نیست. ما که الحمدلله کشورمون آرامه، لااقل ناامنی منطقه رو ببینیم. زبان من بسته است از کشورهایی مثل بحرین، کشوری مثل سوریه، کشور عراق حتی و افغانستان، خیلی از اخبار رو بگم. نمیدونم اینا رو تو بولتنای محرمانه می‌نویسن. خب اینو ما محرمانه به شما گفتیم. خب آخه خب بس اینو مردم ندونن. همه جا گل و بلبل. به خدا قسم اگه مردم ما میدونستن اتفاقاتی که تو سوریه میگذره تر و تازه چه اتفاقاتیه، مردم شبقت یه نفرشون برای خودش دعا نمیکرد، همه برای فرج حضرت دعا میکردن. چه اتفاقاتی داره میفته؟ چه کسانی، چه وحشیایی رو انگلیسی ها از کی تربیت کردن برای امروز؟ فقط هم کشتار و جنایت، فقط هم به فجیع‌ترین شکل. یعنی اخباری هست که تو ویتنام، شما جنگ ویتنام شما نمیشنوید، اینا چی داره انجام میده؟ در مقابل اینا شما فکر میکنید باید چیکار کرد؟ مذاکره جواب میده؟ لازم هم نیست همه جهاد بکنن، لااقل جهاد رو تخطئه نکنیم، جهاد رو له نکنیم، ارزش جهاد رو بدونیم. آقا ما حال جهاد نداریم، ولی باری کلا به مجاهدا، مثل مردم لبنان، خیلی مسیحیایی که شمال شهر بیروت میشینن، خواستن دوست ندارن این حرفا رو، ولی برای سید حسن نصرالله و حزب الله جون میدن، زیباترین سرودها رو براشون اجرا میکنن. مثلا این خانم مسیحیه زیباترین سرود حماسی رو برای بچهای حزب الله لبنان اجرا میکنه، ما نیستیم اهل جهاد، ولی شما جهادی، شما اهل جهاد هستید، ما نوکر شما. خیلی آقایی حالی سید حسن نصرالله اینجوری دوستش دارن مردم. چرا همین چند وقت پیش یکی از ترورهایی که انجام شد، همین تکفیری های سوریه رفتن یه کشیش مسیحی رو تو لبنان کشتن، از بس این طرفدار حزب الله بود، کشتن که گوشی دست بقیه بیاد که آقا طرفداری نکنید از سید حسن نصرالله. چرا؟ چون سید حسن نصرالله اهل جهاده، گفته مقابل اسرائیل میستیم ایستاده، گفته اسرائیل رو میزنیم زده، و اولین مرد جهان عرب هست که تونسته اسرائیل رو به زانو در بیاره. 6 روز اسرائیل با 6 کشور مجهز عربی جنگ کرد، با چند کشور، حالا 6 تا یا کمتر بیشتر یادم نیست، 6 روز اول رو شکست داد، با یه گروه چریکی تو لبنان 33 روز جنگید، خودش شکست خورد. این یعنی این که تو جهان عرب خیانتکار هست، از پشت خیانت نشه که نمیشه که. یه زمانی بنده خودم سال 1361 لبنان بودم، شهید همتی که از این اتوبانش عبور میکنید و این اسم برای شما شناخته شده است، ایشون رفت شناسایی کرد رو تپه های جولان تانک های اسرائیلی و آرایش نظامی رو، بعد اومد ما رو آموزش بده برای جنگ با اسرائیل. من اون زمان بچه بودم، به خاطر زبان عربی دیگه ما رو پذیرفتن که ببرن، دبیرستانی بودیم، یه کمی طلبگی خونده بودیم و اینها. بعد امام فرمود که نه، ایرانی ها نباید با بفرمایید اسرائیل بجنگن، خود برای بچهای حزب لبنان که فعالیت می‌کنن این حزب الله رو جمع کنید آموزش بدید، و شد حزب الله لبنان. این خاطره از آغاز تشکیل حزب الله لبنان. خب البته دشمنای ما خیلی احمقن، میگن که ما فقط تو ایران مشکلمون مقام معظم رهبریه. نه، فکر میکنن اینو. تو میان مردم ما، میان مسئولین ما خیلی‌ها هستن، بعضی هم که حالا کمی روحیه جهادیشون ضعیفه، خودشون سرشون به سنگ میخوره، هوشیار میشن و متوجه میشن. هر کسی تو این کشور اومده جلو، یه کمی روحیه جهادی رو کم گذاشته، ضربه خوردیم ما. یه کمی اومده جلوی آمریکا مسمس بکنه، آمریکا ضربهشو زده. دقت فرمودید؟ اصلا اینجور نیستش که مثلا شما بگید ما فلان سیاستمدار سازشکارتر داشتیم، اون زمان وضعمون بهتر بود. نه، اونا همین ویژگی که توصیف روایات و آیات قرآن ماست رو دارن، یعنی مثل سگ هار میمونن، مقابل سگ هار باید ایستاد، سنگ و محکم گرفت دستت تا اون کوتاه بیاد، بعد آدم بتونه با رفاه زندگی کنه، بعد 100 تا فروشگاه رفاه بزنه، پارک بزنه، نمیدونم تفریح کنه، راحت زندگیشو بکنه. ولی اگر روحیه جهادی نداشته باشی ذلیل خواهی شد، و این روحیه جهادی هم طبیعتاً شیرینی های خاص خودشو داره. بنده در بهترین جلسات معنوی بعد از دفاع مقدس سالا شرکت کردم، حالا خودم آدم نیستم جزء به آدم حسابی، ولی شرکت کردم، مشاهده کردم. بهترین جلسات معنوی رو من شاهد بودم. گفتن آقا تو بیا شاهد باش. در هیچ جلسه معنوی که بهترین جوانای مملکت تو دانشگاه، حوزه، شهرها، خصوصا شهرهای بزرگ جمع میشن، روحیه بانشاتی که توی جلسات معنوی جبهه‌های دفاع مقدس بود ندیدم. خیلی راحت بهتون بگم، با احترامی که برای همه شرکت کنندگان مجالس معنوی قائلم که خودم خاک پاشونم نمیشم، بالاخره این مقایسه ایست که آدم داره انجام میده دیگه. بانشادترین جوانها رو ما تو جبهه تجربه کردیم. نشاط، نشاط میدونید چیه؟ انرژی، حیات، سرزندگی. و شما مطمئن باشید تا حالا تبلیغات دفاع مقدس نتونسته اونجوری که باید و شاید این رو منتقل کنه. مطمئن باشید نتونسته این زیبایی رو منتقل کنه، این شکوه رو منتقل کنه، و الا بچه های ما، جوان های ما نجات پیدا می کردن. حرف آخر من بزنم. خب شما خیلیاتون جوان هایی دارید، دوست دارید جوان هاتون سالم زندگی کنن، معنوی زندگی کنن، با صفا زندگی کنن، حتی موفق از نظر درسی زندگی کنن، مدیران خوبی بشن در آینده، یه وقت دچار خدا نکرده اعتیاد و بیماری های از این دست نشن، دچار هرزگی نشن. راهش چیه؟ بگیم که جوان من دو رکعت نماز صبح خواهش میکنم، بیا بخون دیگه، خواهش میکنم یه چهار رکعت ظهر و چهار رکعت عصر، میگه چیزی نیستش که، آیا بخون دیگه درست میشه همه چی. مثلا خانم من خواهش میکنم حجاب خیلی مهمه دیگه، اینا دیگه. بعد نمیدونم خانواده، خواهش میکنم دعوا نکنید دیگه، شما هم با هم دیگه خوب باشید و اینا. بعد آقا شما هم تو کاسبیتون حلال بخورید دیگه، خواهش میکنم دیگه حرام نخورید دیگه. راهش این نصایحه؟ راه آرام کردن، آباد کردن معنوی جامعه اینجور نصایحه؟ یکمی آدم خوب تیز باشه و عمیق و واقع بین. هیچی مثل جهاد و حماسه جان یک جوان رو مستغنی از گناه و حرام و بدیها قرار نمیده. هیچی. پدر مادره نمیتونستن بچهشون رو نماز صبح بیدار کنن، جهاد اونا رو نماز شب خون کرد، تبدیل کرد به نویسندگان وصیت‌نامه هایی که حالا اینکه همشون هم شهید شده باشن، خب خیلی هاشون هستن. حضرت امام میفرمود که من وقتی اینا رو میبینم شرمنده میشم. روحیه، نه اینکه الان جهاد باشه، الان الحمدلله امنیت داریم، جهاد نداریم، ولی روحیه و فرهنگ جهادی اگر بود، جوانای ما با همون روحیه و فرهنگ و عصر و بوی دفاع مقدس نماز خون میشدن، درس خون میشدن، خیلی باحال، خیلی سرزنده. الان این اردوهای راهیان نور میبرنشون خاک سرزمین دفاع مقدس، خبری نیست از شهدا اونجا، جای شهادت اونهاست. میره جوونه بر میگرده متحول میشه، همه چیش تغییر پیدا میکنه. اونجا بحث هم نمی کنن براش اخلاق، معنویت، اعتقادات. جهاد اثر عجیب و غریبی داره. امیرالمومنین فرمود دین با جهاد اصلاح میشه، دنیا با جهاد اصلاح میشه. انشاءالله ما تو تظاهرات فردا با روحیه جهادی خودمون مشکلات مملکتمون رو حل کنیم، یعنی به سمت حلش قدم برداریم. نه اینکه حالا بگم همین فردا مرگ بر اسرائیل بگیم شب هم همه چی حل میشه و پولا میریزه تو حسابمون و اینا. یکمی پیچیدگی داره، اگر اینقدر صریح بود که مشتری های خدا زیاد میشدن، اما الان فقط مؤمنا مشتری خدا میشن که این آیات و روایات رو قبول دارن. خدا انشالله روحیه جهادی رو در ما و مسئولینمون و عناصر فرهنگی جامعهمون زیادتر بکنه. به حدی که ما خواستیم سرگرم بشیم یه قصه حماسی ببینیم، نه یه قصه عشقی خانوادگی، قصه بفرمایید جنایی پلیسی، با این چیزا سرگرم نشیم. مثل قدیمیامون که با حماسه فردوسی، شاهنامه سرگرم می‌شدن، الان با حماسه سرگرم بشیم. حالا شب جمعه هم هست، شب جمعه آخر ماه رمضان، یه سر کربلا هم شما رو ببرم. دوستان من، کربلا محل حماسه است. خدا شاهده اگر حماسه در کربلا نبود، شهادت بود و مظلومیت و امام حسین، حماسه کربلا اینقدر بر زبانها جاودانه نمیموند. دوستان من، شما وقتی که روضه ابوالفضل عباس میخونید، نوحه هست، دسته عزاداری میاد بیرون، جوونا میبینید پرشور سینه میزنن، لذت میبرن از یا ابوالفضل گفتن، چون حماسی اتفاق افتاده کربلا. مردم میان دستای عزاداری نگاه میکنن، کیف میکنن، بس حبلها میکوبن، زنجیر میزنن، سینه میزنن. چرا لذت میبرن؟ چون حماسه است، ماتم نیست. آخ ما رو زدن اینا، بعد امام ما رو زدن، بله ما حال نشستیم گریه میکنیم. اصلا و ابدا امامان دیگر ما هم مظلوم بودن، امامای دیگر ما هم شهید شدن، صحنه حماسی کربلا رو نداشتن. ما نمیتونیم اونجوری که برای امام حسین فریاد میزنیم، برای دیگر ائمه مظلوم و نازنین خودمون فریاد بزنیم. واضحه دیگه مسئله. اونی که کربلا عاشورا برای امام حسین عزاداری میکنه با لذت، اون لذتش مال حماسه عاشوراست. اون لذت حماسه عاشورا رو نگه داشته، بعد تو به خاطرش گریه هم میکنی. حرف من نیست این، حرف زینب کبراست. کربلا شیرینه، لذت داره. زینب کبرا در اولین روضه‌ای که خوندن برای امام حسین در کاخ عبیدالله ابن زیاد، وقتی عبیدالله برگشت گفت دیدی خدا ذلیلتون کرد، خارتون کرد، فرمود ما رأیتو الا جمیلا، من چیزی جز زیبایی و لطف خدا ندیدم. درسته خیلی غم انگیز بود به دعای داداشم حسین، اما زیبا بود، با شکوه بود. آدم میتونه به روضه امام حسین افتخار کنه. گفتم یه جایی یک جوان ارمنی توی تهران که اتفاقا خودش میگفت من دوست ندارم اصلا مسلمانی و اسلام و این حرفا رو، بهش گفتم چرا دوست نداری؟ گفت یکی از دلایلش اینه که اینا گریه میکنن، من گریه کردن خوشم نمیاد. بعد گفتم خب من که روزه خونم، من که روزه خون این گریه کنم، چرا اومدی پیش من؟ اومده بود خیلی اصرار داشت میخواست از من سوالاتی بکنه. گفتم میخوای مسلمان بشی؟ گفت نه. بعد گفتم حالا چه چیزی موجب شده شما حالا علاقه‌مند به بحثای ما بشی، پیگیری کنی؟ گفتش که شما وقتی روزه میخونی خودت لبخند میزنی، مردم گریه میکنن. میگفت من دقت کردم تو به روزه ابوالفضل عباس افتخار میکنی، لبخند میزنی. حالا من قصد داشتم لبخند بزنم، نه اون چجوری دیده. خود به خود آدم حتما یه بشاشیتی پیدا میکنه دیگه، اتفاقی برای خود امام حسین تو کربلا افتاد. هر لحظه به عصر عاشورا نزدیکتر میشد، چهرهش برافروخته تر میشد. در روایت هست، نقل تاریخی، که میگه من هیچ غریب و مکروبی رو ندیدم مثل ابا عبدالله حسین. این همه داغ ببینه، این همه گل بندازه چهرهش. حماسه اینجوریه، حماسه لذت بخشه. زیباترین سرودا سرود حماسیه. گیر آوردی سرود حماسی، سلام ما رو برسون، گوش بده، بعد یه ترانه عشقی هم کنارش گوش بده. این چیزی کدومش جگرت رو واقعا حال میارن؟ سر حال میشی با حماسه، روحت ارتباط برقرار بکنه، زنده میشی. اصلا جهاد واقعا حیاته. کربلا هم اگر مونده به خاطر مظلومیت ابا عبدالله حسین نیست، مظلوم بی حماسه نمیمونه یادش، به خاطر معصومیت امام حسین نیست. معصوم امام مظلوم بدون حماسه اینقدر قوغا نمی کنه. واقعا حماسه بی نظیره. حماسه هم خمیر ماهش از جهاد گرفته شده. یادتون هست حضرت امام اواخر عمر شریفشون دعا کردن خدایا سفره، حالا جنگ تموم شده، همه چی تموم شده، امام رو نگاه کن، خدایا سفره شهادت رو از میان جوانان عاشقان شهادت جمع نکن، بذار یه گوشش باز باشه، بازم یه کسان شهید برن بشن. امام داری میفرماد، امام عارفه، امام یک سیاستمدار بزرگی که میدونه بیشتر از هر چیزی برای کشور امنیت لازمه، ولی شهادت زیباست. جنگ بعد صلح خوبه، ولی حالا که گرگ وجود داره مقاومت زیباست. این مقاومت رو انشاءالله ما به اوج برسونیم. پای رکاب آقای امام زمان علیه السلام. شما فکر میکنید حالا از امام زمان علیه السلام حرف بزنید یا از امام حسین حرف بزنید تداش بشم؟ شما فکر میکنید آقای امام زمان علیه السلام واقعا میجنگن؟ نبرد تن به تن میشه؟ من روایات به شما بگم امام زمان علیه السلام چجوری میجنگن. حضرت ولی از ارواحنا له الفدا مهمترین اسلحه شون که کارو جلو میبرن رعبیست که از روحیه جهادی یارانشون تو دل دشمن میفته. روایت میفرماید وقتی اراده میکنن سربازان حضرت به سمتی برن، دشمن از اون منطقه پاکسازی میشه. اصلا شهید کم پای رکاب امام زمان علیه السلام. شما فکر نکنید که آقا میگیرن با یه جنگ سخت تن به تن، نه، با روحی جهادی. اینقدر محکمن در روحی جهادی سربازان حضرت ولی از ارواحنا له الفدا، این مشکل رو حل میکنه. خدایا امنیت جامعه ما رو در اثر فراوانی روحی جهادی بیشتر بگردان. خدایا رفاه، آرامش، آزادی و استقلال ما رو در اثر تقویت روحیه جهادی در میان مردم و مسئولین این مرز و بوم بیشتر بگردان. خدای ما حاضریم از راه دیگه ایم اگر نون و آبمون بهتر میشه از اون طریق نون و آب ما رو بهتر کنیم. حاضریم دعا هم بکنیم تا صبح، ولی چون قطعی گفتی راه آبادی و آزادی جز جهاد نیست، خدای روحیه جهادی ما رو حفظ بگردان. خدای هیچ وقت در جامعه ما مجاهدان و کسانی که روحیه جهادی دارند و خدای قریب قرار نده. دشمنان ما اسرائیل خوناشام، خدای شرشون رو قبل از اینکه از سر ما کم کنیم، ما که حالا گلیم خودمون رو عقاب در آوردیم بیرون، از سر مردم اروپا و آمریکا خدای شرشون رو بکن که اونا هم بیچاره ها نهن قد تو خیام رو تظاهرات بکنن و روز بروز وزشون خرابتر بشه. خدایا مردم جهان رو از ستم صهیونیسم نجات بده. خدای مظلوما، مؤمنینی که تو سوریه جاهای دیگه شکنجه دارن میشن، ناامنی دارن، زن و بچهشون در امان نیستن، خدایا ستمها و ظلم صهیونیستا رو از سرشون کم بگردان. حالا هر کی روی جهادی داره بعدیاش هم آمین بگه. خدایا به دست ما دشمنان بشریت رو نابود بگردان، به دست ما دشمنان امام زمان رو نابود بگردان، ما و فرزندانمون رو جز مجاهدان خط مقدم پای رکاب آقای امام زمان قرار بده. خلاب آخر
بیان معنوی نقطه های آقا